أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنذل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أسمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا يدفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اونچه که مربوط به سوالهای قبلی بود در آیه 59 گفته شد به این که فأورثناها بنی اسرائیل، ظاهر آیه این است که سرزمین مصر را خدای سبحان به بنی اسرائیل ارث داد. از بخشی از آیات هم برمی آید که مستضعفین وارث مشرق و مغرب اون قسمت خاورمیانه شدند. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. سوال این بود که بنی اسرائیلی که از راه معجزه از دریای احمر گذشتن، آیا دوباره از راه کشتی و امثال کشتی از دریای احمر عبور کردن به مصر آمدن یا نه؟ و اگر به مصر نیامدن چگونه وارث سرزمین مصر میشن؟ احتمال اینکه اینها در خارج مصر باشند و به مصر نیامده باشند ولی مصر را به ارث برده باشند، این احتمال بعید نیست. ولی باید بنی اسرائیل یه امپراتوری بزرگی در این خاورمیانه تشکیل میدادند که این مصر پهناور زیر پوشش حکومت اونها قرار میگرفت تا گفته بشود به اینکه مصر را اینها به ارث بردن. یه همچه قدرت و حکومتی هم برای بنی اسرائیل نبود. بنابراین باید درباره وارثناها بنی اسرائیل یه بحث دیگری کرد. این بحث همچنون بازه. درباره علم ذات اقدس اله که به اشیاء عالم است، در نقد سخنان جناب فخر رازی گفته شد خدای سبحان علمش حضوری است نه حصولی. علم حصولی آن است که صورت ذهنی یک شیء، مفهوم یک شیء به ذهن بیاید. ذات اقدس اله منزه از ذهن است، منزه از مفهوم یابی است و حقیقت هر چیزی پیش او معلوم است. اشیایی که در خارج موجودند به ذواتها و حقایقها عند الله حاضرند، این علم حضوری است، این روشن است. اما قبل از اینکه این اشیا در عالم خارج یافت بشوند، در مخزن ربوبی وجود دارد. طبق آیاتی که در سوره مبارکه هجر گذشت که فرمود ام من شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر شیئی که در عالم طبیعت یافت بشود، یعنی عالم ماده، در مخزن الهی وجود دارد و وجود جمعی و نوری یک. خواص و احکام و لوازم و ملازمات و اوصاف به نحو عینیت همراه اونهاست دو. منتها به نحوی که مناسب با اون مخزن ربوبی باشد. سه، خدای سبحان به همه اشیا در مخزن ربوبی علم دارد، به علم حضوری، به لوازمشون علم دارد، به علم حضوری. این لوازم اشیا که در مخزن الحق وجود دارن در اونجا به علم حضوری معلومه، وقتی هم تنزل کردن به علم حضوری معلومن. پس هم قبلن به علم حضوری معلوم بودن، هم بعدن به علم حضوری معلومن. منتها علم حضوری قبل از وجود با علم حضوری بعد از وجود فرق میکنن. این دو مطلب راجع مسئله گذشته. اما جریان هست ابراهیم سلام الله علیه با جریان هست موسی خیلی فرق میکند. در جریان هست موسی در آیه 10 همین سوره شعرا فرمود به اذنا دار ربک موسی، اما در جریان هست ابراهیم فرمود بطل علیهم نبع ابراهیم، برای اینکه اینا عرب فرزندان ابراهیم هست، به ابراهیم سلام الله جد این هاست، بنیانگذار کعبه هست، این سرزمین به وسیله ابراهیم و فرزند ابراهیم اسماعیل سلام الله علیه ما آباد شده. اینا به هست ابراهیم خیلی علاقمندن، احترام میگذارن. فرمود جریان هست ابراهیم که جد این اعراب است از راه اسماعیل، بخون که این آمده توحید را در این سرزمین احیا کرده. لذا بین طرح قصه هست ابراهیم با طرح قصه هست موسی خیلی فرق است. فرمود شما الان بت‌ها را می‌پرستید، وضعی که شما و نیاکانتون دارید همین وضع را وجود مبارک ابراهیم دید که مردم اون سرزمین به نیاکانشون داشته. شما و پدرانتون بت‌ها را می‌پرستید، وجود مبارک ابراهیم آمد دید یک گروه هستن که خود اونها و اجداد و آبا اونها بت‌ها را می‌پرستیدن. هست ابراهیم به اونها فرمود شما چه می‌کنی؟ هم با خود قومش استدلال کرد، هم با عموی خودش استدلال کرد. در دو بخش جداگانه در سوره مبارک انعام استدلال هست ابراهیم گذشت، اما در سوره شعرا جمع‌بندی کرد فرمود به این که هست ابراهیم به عموی خود و به قوم خود اعتراض کرد که چرا بت‌ها رو می‌پرستید. ازغال لعبیه و قومه ما تعبدو، اونا بت‌ها رو می‌پرستیدن. وجود مبارک هست ابراهیم در دو بخش جداگانه با اینا استدلال کرد. اونها که محققینشون بودن به اصطلاح گرفتار خلط تکوین و تشریع بودن، اونا که توده مردم بودن گرفتار تقلید از نیاکان و گذشتگان بودن. اون توده مردم در اثبات مقلد، در نفی مقلد، در تصدیق مقلد، در تکذیب مقلد. اگر میخواستن چیزی را بپذیرن میگفتن چون نیاکان ما قبول داشتن، اگر میخواستن چیزی را نپذیرن میگفتن چون نیاکان ما قبول نداشتن. وقتی در بخش اثبات سخن میگفتن گفته انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، در بخش نفی میخواستن سخن بگوین میگفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، نیاکان ما که همچربی نداشتن. بنابراین تصدیقشون تقلیدی، تکذیبشون تقلیدی، اثباتشون تقلیدی، نفیشون تقلیدی. این گروه مقلد. اما محققان اونها بین تکوین و تشریع خلط می‌کردند. محققانشون می‌گفتند به اینکه خدا عالم است، قادر است، وضع ما رو می‌بیند. اگر بت پرستی بد باشد خب جلوی ما رو می‌گیرد. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، مگر خدا نمی‌دونه، مگر خدا نمی‌بینه، این کار ما خوبه دیگه. اگر بد باشه خب جلوی ما رو می‌گیره. انبیا آمدن گفتن خدا تکوینن عالم است، قادر است، تشریعن نهی کرده، گفتی این کار نکنید، شما را آزاد گذاشته تا شما با آزادی به مقصد برسی. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا یعنی چی؟ این معناش اباحه‌گریه، معناش هر کاری جایزه، آدم کشی جایزه، راهزنی جایزه، قتل نفس جایزه، سرقت جایزه. این که اباحه‌گریست این نفی مذهب است. ذات اقدس اله در نظام تکوین به کل شیء عالم است. و به کل شی قادر است. در نظام تشریع به کل شی عالم است و به کل شی قادر است، ولی به ما گفته ما شما را آزاد گذاشتیم، هیچ اجباری در کار نیست، یا قبول یا نکول. کمال دلیل است که انسان آزاد باشد، لا اکراه فی الدین. ما اگر شما رو مجبور بکنیم به پذیرش که دیگه کمال نیست. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ولی به شما میگیم بیراه نرید، خودتون رو به سوختن ندید. اونجا خضوع و فغلو در کاره، ثم الجحیم سلوه در کاره. خب اگر اباحه‌گری باشه، هر دو طرف جایز باشه که بگیر و ببند داره چیه؟ این لا اکراه فی الدین مال تکوینه، اون بگیر و ببند مال تشریعه. فرمود ما حرفامونو میزنیم، یه طرف بهشته یه طرف جهنم، هدیناه النجده، لا اکراه فی الدین، آزادی. اما اون طرف رفتید بگیر و ببنده، خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه. اگر ما شما رو یه طرف بند میکشیدیم که کمال نبود. کمال انسان در این است که لا اکراه فی الدین، آزادانه به یک طرف برود. چرا بین تشریع و تکوین خلط میکنید؟ حرف محققانشون رو قرآن کریم جداگان ترکت جداگان جواب داد، حرف عوام های اینها رو جداگان ترکت جداگان جواب داد. حالا با این عوام ها میفرماد به اینکه شما و نیاکانتون بالاخره یه منطقی باید داشته باشید برای پذیرش بت پرستی. شما اینا برای چی پرستی؟ یه انسان عاقل کاری که میکند یا برای جلب منفعت است یا برای دفع مضرت. هر کدام از اینا باشه برهان کاملی است. ازا به او عطف کرده نه به واو. فرمود اینا یا باید این کار بکنن یا باید اون کار بکنن. هیچ کدام از این کارها نیست. به صورت قیاس استثنایی ترسیم بکنید، میگن که اگر اینها بت باشن یا باید نافع باشن یا باید زار باشن یا باید ممیت باشن یا باید محیی باشن و تالی و اصلهی محال. هیچ کار از اینا ساخته نیست. خب چرا میپرستی؟ این برهانی است که با اونها و با نیاکان اونها در میان میگذاره، کم تقلید را باطل میکند و هم بی برهان چیزی را قبول کردن را باطل میکند، پرستش بیجا را باطل میکند. برخی ها فکر میکردن که این اصنام و اوثان قبله است نه معبود، در حالی که هم معبودون له بود هم معبودون الی. اول ارواح فرشته ها یا شمس و قمر و کواکب آسمانی می پرستیدن، بعد دیدن که گاهی شب است گاهی روز گاهی غروب دارن گاهی طلوع دارن، یک مجسمه درست کردن که به یاد اونها باشن. کم کم همین مجسمه ها رو می پرستیدن به دلیل اینکه استدلال انبیا متوجه همین چوب و سنگ است. فبود الهام ارج رو یمشونه بها املهان عید یفتشونه بها. خب اگر اونها میگفتن ما که اینا رو نیم پرستیم، اینها برای تنجیس و تقدیس هست امثال تارک، اون استدلال تام نبود. استدلال انبیا وقتی تام است که این اصنام و اوثان معبود اونها باشه و همینطور هم بود. خب اینا میپرستید، بعد میفرمان به این که یکی از این کارها رو باید بکنن به نحو اوزه کرده نه به نحو باب. آیا اینا حرفا شما رو میشنون که شما اگر یه چیزی گفتید اونا اجابت کنن، تکریم کردید اونها بپذیرن یا نمیشنون؟ اگر اینها سمعی نیستن چرا عبادت میکنید؟ اگر اینها نافعی نیستن چرا عبادت میکنید؟ اگر اینها زار نیستن چرا عبادت میکنید؟ اول که نفرمود افن لکن بر ما تعبدون، اول که دست به تبر نکرد که، بعدها فرمود افن لکن بل ما تعبدون، بعد دست به تبرکت و جعل هم جزازن الا کبیرانده ها. اولین استدلال ها بود. فرمود به این که از قال لعبیه و قومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما، این یک. و دائما همین سنت و سیرت ماست. دو، و نزل لها آکفین، زله یعنی دائم. خود اونها از اصنام با ضمیر مؤنث یاد کرده، ولی ادب رو وجود مبارک است ابراهیم حفظ کرد، از همه اینها با جمع مذکر سالم یاد کرد. فرمود هل یسمعونکم اذ تدعون، این یک. او ینفعونکم، این دو. او یضرون، این سه. یکی از امور باید باشه و طالب اصلی محال. اینها هیچ کارن. نفرمود اینا باید هم سمیع باشن هم بصیر باشن هم نافع باشن هم زار. اما یکی از اینا هم باشه بهانه دارید برای پرستش، اما این هیچ کارن. اونها گفتن به این که ما برهانمون همون تقلید ماست، در پذیرش مقلد، در نفی مقلد. در پذیرش میگیم وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، در نفی هم در جای دیگر گفتن به این که ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. اونگاه وجود مبارک حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمود به این که ما که با شخص بحث نداریم، که ما با فکر و مکتب بحث داریم، لذا ما شما و نیاکانتون همه رو با یه مکتب داریم میبینیم، هیچ کدامتون حرفی برای گفتن نداریم. بعد فرمود افرأیتم ما کنتم تعبدون، کنتم یعنی انتم و آباؤکم، برای اینکه به صراحه ذکر فرمود انتم و آباؤکم الاقدمون، چون اونها هم حرف تحقیقی ندارن، اونها هم اگر بخواهن برهان اقامه بکنن باید بگن که این معبودهای ما یا سمیعن یا نافعن یا زارن، یک کاری از اونها ساخته است، هیچ کار از اونها ساخته نیست. خب بعد فرمود ما که انسانیم که نمیتونیم به هر چیزی گرایش داشته باشیم یا از هر چیز جدا باشیم، ما یه جذب و دفع داریم، این جذب و دفع تو هر موجودی هست، این جذب و دفع تو خاک ها هست، اگر خاکی بخواهد لعل گردد در بدخشان یا عقیق در یمن، این تو نیست که هر خاکی کنار هر خاکی جمع بشه بشه لعل یا عقیق، که بلکه خاک ها مناسبند، این خاک های مناسب دور هم جمع بشن میشه عقیق میشه لعل و مانند آن. این جذب و دفع تو خاکم هست، تو گیاهانم هست، ولی اگه یک گیاهی بخواد رشد بکنه، خوش رنگ بشه، خوش طعم بشه، زیبا بشه، این دیگه هر خاکی رو جذب نمیکنه که. این جذب و دفع تو گیاهانم هست، بالاتر از گیاهان تو سطح حیواناتم هست، منتها به صورت شهوت و غضب هست. این شهوت و غضب یه قدری که رقیق تر شو به صورت محبت و عداوت در میاد، یه قدری که لطیفتر شد به صورت ارادت و کراهت در میاد، وقتی خیلی ناب و تمیز و خالص شد به صورت تولی و تبری در میاد. این تولی و تبری امروز همون جذب و دفع چند قرن قبله، منتها تو جماد که هست جذب و دفعه، تو حیوان که هست شهوت و غضب، یه قدری بالاتر که آمد محبت و عداوت، یه قدری که رقیق‌تر شد ارادت و کراهت است، یه وقتی ناب شده انسانی شد میشه تولی به تبری. فقط ما یه تولی داریم، یه تبری داریم. تولی من به رب العالمینه، از او که بگذری من تبری دارم. فإنهم عدو لی الا رب العالمین، من جاذبم به رب العالمینه، دافعم به ما عدای اوست، هر چه از خدا نیست من دفعش میکنم، هر چه خداییست میپذیرم. اون وقت این رب العالمین را به عنوان متن قرار داد، اوصافی را به عنوان حدود و وسطا قرار داد که هر کدام از اینها میتوانن حد وسط یک برهان باشن. اون وقت اون رب العالمین را که رب جهان است یک، رب انسان است دو، رب پیوند انسان و جهان است سه، این رو باز کرده فرمود اصل کانه تامه ما او، کانه ناقصه ما او، حسلی ما او، هدایت ما او، ابقای ما او، اطعام ما او، محسوسات ما او، معقولات ما او، همه رو او داره اداره میکنه. چون او داره اداره میکنه به اون سمت گرایش داریم، از غیر او کاری ساخته نیست. اینا دشمن منن، یعنی گرایش به اونها زیانبار است، من از اونها متبریم. و ذات اقدس اله و اسمای حسنای او و وحی و نبوت و امامت و اهل بیت، اینا که همه به طرف ذات اقدس اله دعوت میکنن، ما نسبت به اینا تولی داری. فرمود به این که افرأیتم ما کنتم تعبدون، دیدید که چیزی توش در نیامده، دستتون خالیه. اما من فإنهم عدو لی، از همه اینها بیزارم، از شما به فکرتون، از نیاکانتون به فکرتون، از بت‌ها و بت‌فروش‌ها و بت‌تراش‌ها و بت‌پرست‌ها همه بیزارم، چون همه اینها دشمنان ما هستند الا رب العالمین. وقت رب العالمین سلسله انبیا توشه، اولیا توشه، ائمه توشه، کتاب‌های آسمانی توشه، مراتب مذهب توشه، اینا توشه الا رب العالمین. خب رب العالمین چه کار کرده؟ این رب العالمین متنه، وجود اون بارک موسی کلیم اون متن را اول فرمود، بعد کم کم در طی بحث‌های اون شرح داد. دستور این باره که تاها وقتی اونها بسال کردن من ربکم یا موسی، فرمود در آیه 50 سوره تاها ربنا الذی، این ست نظام را انجام داد. یک، اعطا کل شیئن، او میشه معطی، میشه نظام فاعلی. دو، خلقهو، نظام داخلی را داد. سه، نظام قائی را داد. ثم هدا. این کوتاه‌ترین آیه و جامع‌ترین آیه است از لحاظ در برداشتن ست نظام، نظام فاعلی، نظام داخلی، نظام قائی. نظام فاعلی آن است که کل جهان را یک نفر داره اداره میکنه. نظام داخلی آنه که هر چیزی را هماهنگ خلق کرده. یعنی اگر در انسان هزارها سلول و ذرات و اجزا و جزئیات هست، همه با هم هماهنگند. این میشه نظام داخلی. اگر در درخت هزارها جزء است، اگر در حیوان، اگر در آب، اگر در سنگ، اگر در جماد، اگر در موجودات دیگر اجزای فراوانی هست، اینا با هم هماهنگه. هیچ جزئی مخالف جزئی دیگر نیست. نظام داخلی را خیلی منسجم و هماهنگ آفریده. سوم، نظام غایی است. خب برای چی آفریده؟ یه هدفی دارد دیگر. این نظام غایی آخرین نظام است که فرمود ثم هدا. اون خلقهو نظام داخلی است. اعطا کل شیء، نظام فاعلی است. این آیه کوچک این سه نظام رو در بر داشت. وجود مبارک هست موسی ای رو به عنوان متن قرار داد، در آیات دیگر رو شرح کرد. اما وجود مبارک هست ابراهیم سلام الله علیه که فرمود الا رب العالمین، این رو متن قرار داد، بعد در همین جا این رو شرح میکند. نسبت به ما چیکار کرد؟ خالق ماست. کانه تامه ما را داد. یک، فهوه یهدین، کانه ناقصه ما، کمالات ما، تکامل ما، راه رسیدن به کمال، اینا رو به ما آموخت. دو، تأمین مسائل حسی که مورد نیاز شماست، محسوس شماست، باید شما از همین راه کم کم به مبادی بالاتر راه پیدا کنید، اونم او خلق کرده سه. یسعمونین، دستگاه گوارش را طور آفرید که غذاهای مناسب را جذب می کند و غذاها را هم طرزی قرار داد که بتوان تحویل این دستگاه گوارش داد. این دستگاه گوارش را عاقلانه و عادلانه اداره می کند که این غذایی که انسان می خورد، این دستگاه گوارش به وسیله رهبری نفس سهم همه را بده، سهم ناخن را بده، سهم مو را بده، سهم استخوان را بده، سهم پوست بده، سهم گوشت بده، سهم بینایی چشم را بده، سهم شنوایی گوشت بده. او باید اینقدر دقیق باشه که بفهمه که گوشت چی میخواد و چشم چه میخواد، این پرده های هفتگانه رقیق چشم چی میخوان، چی جور میخوان، چقدر میخوان که به همشون بده. خب الان هزارها سال است که طب را افتاده، شما مجموع اطبا را تازه جمع بکنید، بخش وسیعی از مشغولات هنوز مونده که چگونه این نفس این یه تکه نان را اونقدر تقسیم میکند که اگر یک گوشه دست رنگش فرم کند، همون گوشه اونجا که خال دارد، این یه تکه نان به یه صورتی در میاد که اون خال هم غذا خودشو بخوره. یک کسی که دستش در دوران کودکی خال داره، این خیال میکنه همون خال 20 سال قبل یا 30 سال قبل، در حالی که چندین بار عوض شده. خب این خالی که تو صورتشه، خالی که تو دستشه، این غذا میخواد، این غذایی میخواد مناسب به خودش. همه اینها رو مدبرانه نفس داره انجام میده. اینی که گفتن من عرف نفس فقط عرف ربه. خب این تازه گوشه از اسرار عالم است. فهمید خدا این کار رو میکنه. کسی رو من میپرستم این چین باشه. همه اینا حد وسط هست. در اونجا او را ذکر کرده به جای واو، در اینجا الذی را تکرار کرده. هر کدام از این الذی به منزله حد وسط است. خدا الذی خلقنی فهو معبود، الذی یهدینی فهو معبود، الذی یطعمنی فهو معبود، الذی یسقینی فهو معبود، الذی یشفینی فهو معبود، الذی یمیتنی فهو معبود، الذی یحیینی فهو معبود، الذی اسمع ان یغفر لی خطیئتی فهو معبود. تکرار الذی برای اینکه هر کدام از اینا یه حد وسط است. هر کی این کار است معبوده و این کار از غیر خدا ساخته نیست. رضا فرمود فانهم عدو لی الا رب العالمین رب العالمین متن است. کیه؟ الذی خلقنی، این عنوان مثال است، یعنی خلقنی و خلقکم و خلق آبائکم و خلق الارض و السما. فهو یهدینه، یهدینی، یهدیکم، یهدی آبائکم، یهدی کذا و کذا. والذی هو یطعمنی و یطعمکم و یطعم آبائکم، یسقین، یسقیکم، یسقی آبائکم. حالا اینها عنوان مثال است. و اذا مرستو فهو یشفی. یه بیان سیدن استاد رضوان علی دارد که وجود مبارک هست ابراهیم در صدت شمارش نعمتهای خداست. چون بیماری زوال نعمت و سلب نعمت است، این را به خدا اسناد نداد، لذا به خودش اسناد داد. بعد می‌فرماند به این که برخیا گفتن نقص را به خود اسناد داد، این مثلا دیسه کذا. در حالی که بعض از بزرگان اهل معرفت، از کملین اهل معرفت این فرمایش فرمودن، جمع بین هر دو نکته اولاست. یکی این که اذا مرستو، چون زوال نعمت است، این رو به خود اسناد داد. دومی که تعدب در گفتار رو هم رعایت کرد. در جمله بعد فرمود ولذی یمیتونی، یمیتونی خب زوال نعمت حیاته، اینجا خودش نداد، به خدا اسناد داد. اما چون اماته اینطور نیست که من مردم، چون موت در اختیار دیگری است، اونجا به خودش اسناد نداد. مرض رو میشه انسان به خودش اسناد بده، اما موت، خلق الموت و الحیات، موت به دست کسی است که حیات به دست دوست. بله خب، خب زوال مطلق که لازم نیست، زوال از این نعمت هست دیگر. اگر موت را ما به لحاظ آخرت و برزخ بسنجیم میشه حیات دیگه، موت نیست. اون چهره زوال از این دنیا را میگن موت. خب و ازا برستو فهو یشفین والذی یمیتونی ثم یحیین، یعنی یمیتونی و ایاکم و آبائکم، یحیینی و ایاکم و آبائکم. در جریان مغفرت وجود مبارک است ابراهیم جز مخلصین است، این ذنبی ندارد و خدای سبحان به برخی از اینها یه جایزه ویژه هم داد. مخلصین یه مرحله هستند، مخلصین بالاتر از مخلصین هستند. مخلصین کسانی هستند که ذات اقدس الله در بین افراد مخلص یه عده را برای خود برچین می کند. استخلصهم الله لنفسه. تو این مخلصین یه افراد برجسته پیدا میشن، میشه مخلص. تو مخلصین برخی های جایزه ویژه دارن، در باره هست ابراهیم و در باره هست اسحاق و یعقوب. فقط به این که انا اخلصنا هم به خالصتین، ما اینها رو یه جایزه ویژه دادیم. انا اخلصنا هم به خالصتین، این جایزه، جایزه ویژه است. سوال: ما تلک الخالصه؟ جواب: ذکرت دار. اینا به یاد خونه شونن. خیلی ها گاهی به یاد خونه شونن میگن زور شده بریم خونه. بعضی ها دائما به یاد خونن. کسی که دائما به یاد خونه باشه اون ذکر ویژه دارد. خونه ما آخرت دیگه، اینجا که مسافر خونه است. ما یه خانه‌ای داریم برای ما ساختن، یا خودمون ساختیم به اذن خدا، اون ذکرت دار، دار همون آخرت. اینجا مسافر خونه است. اگه کسی به یاد مسافر خونه باشه، خب از خونه خودش و از وطن خودش غفلت کرده. اما کسی که یاد خونهش همیشه در صدد آباد کردن اونجاست دیگه. فبود ما این جایزه ویژه را به این چند نفر دادیم. انا اخلص دهان به خالصته. سؤال: ما تلک الخالصه؟ جواب: ذکرت دار. اینا به یاد خونه شدن. خب اگه کسی دائما به یاد خونه باشه، سعی میکنه بالاخره اون را دست نده دیگه، اونجا را خراب نکنه دیگه. این یه جایزه ویژه است که ذات اقدس الهی و هست ابراهیم و اینها داد. خب اون که نسبت به دیگران که ایران نداد بالاتر است. این به ذکر صاحب دار بود، برای گفت الی رب العالمین، که خودش گره زده به تولی توحیدی. این تموم شد. در این مراحلی که به تولی توحیدی گره زده که فرمود فإنهم عدوٌ لإلا رب العالمین، زیر مجموعه این درجاتی است، مراتبی است، فضائلی است که بعضها فوق بعض، یکی از اونها که فوق بعض است همون ذکرت داره، فرمود والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اشتغال اینها به مباهات همین چند لحظه که به غذا خوردن، به خوابیدن و مانند آن مشغولن، از باب حسنات ابرار سیئات کذا و کذا، همین رو خطیئه تلقی میکنن. وگرنه اگر کسی جزء مخلصین بود اولا، بعد مخلص شد ثانیا، بعد جایزه ویژه دریافت کرد ثالثا، اینکه خطیئه ای ندارد. اما همین که گاهی مشغول مباهات بشوند، همین را احیانا خطیئه تلقی بکنند. فرمودن والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اون روز ما رو بخشد. اینجا که فرمود والذی اطمع، دو تا مطلب است. این چون حد وسط است برای برهان توحید، دیگر قدرت او بر مغفرت حد وسط توحیدی است. خدا کسی است که قادر باشد بر بخشش، و این چون قادر بر بخشش است پس خداست. اما درباره خود که من آیا مورد مهر حق قرار میگیرم، به صورت رجا و امید ذکر کرده است. دیگه اینجا برهان نیست. اونی که برهان است اینه که چرا شما خدا این پرسید؟ برای اینکه قادر مطلق است بر غفران قطیعه. اما من امیدوارم که منو ببخشد، این دیگه مربوط به خود شخص است. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اونگاه عرض کرد رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. در بخشای دیگه هم در دریال از ابراهیم است که به انو فی الاخرتی لبن صالحین، بین صالحین با عمل و صالحات خیلی فرق است. والحمدلله.